کاری و محافظه کاری میدانم که ویژگی یک جامعه مدنی ژله‌ای در حال شکل گرفتنه.
حالا که گفتید مردم تهران، اجازه بدید این پیام جواد رو در صفحه فیسبوکمون براتون بخونم. آقای گنجی شاید جواب بدم به این سوال که جواد نوشته: برخلاف شهرستان‌ها که بیشتر به نفع اصولگرایان رأی دادن، این نتایج نشون میده که انگار تهران یک کشور جداست با دغدغه‌های متفاوت. این رو در واقع جواد زیر سوالی نوشته که ما مطرح کردیم تا از شما دو بزرگوار آقای گنجی و آقای رحمانی پرسیده بشه. فکر می‌کنید آقای گنجی پیروزی احتمالی فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت در تهران چقدر می‌تونه بر گرایش‌های سیاسی یا مواضع مستقل‌های شهرستان‌ها در مجلس تاثیرگذار باشه؟
ببینید، این حکمی که این دوست عزیزمون نوشته صادق نیست. اولا گفتم در بسیاری از جاها اساسا شورای نگهبان برای غیر اصولگرایان هیچ رقیبی نداشت و در بسیاری از نقاط اصولگرایان خودشون با خودشون مبارزه میکردن. در این حال این حکم دوستمون درست نیست. بذارید من برای شما مثال بزنم. استاد کرمان رو براتون مثال میزنم. استاد کرمان 10 تا نماینده در مجلس شورای اسلامی داره. از این 10 تا نماینده اعلام شده الان 6 تاشو اصلاح طلب پیروز شده، 2 تاش مستقل پیروز شده، این میشه 8 تا، 2 تا اصولگرا پیروز شدن. حالا اون 2 تا اصولگرا ببینید چجوری پیروز شدن. اون 2 تا اصولگرا مال شهر خود کرمانن و تو شهر کرمان هیچ رقیبی اینا نداشتن، یعنی تو اون شهر اصولگراها با اصولگراها، یعنی پیروزی اینا تضمین 100% بوده، یعنی اگر اونجا اونا هم رقیب داشتن میباختن. خب حالا مطابق الگوی تهران همین الگو در استان کرمان اتفاق افتاده در مجلس شورای اسلامی و حالا تو این شهر اون موقع مهمترین چهره نمادشون احمد خاتمیه برای تو استان برای مجلس خبرگان هنوز نتیجه رو اعلام نکردن. با اون ترکیب با همون روند تهران احمد خاتمی چون نه تو لیست اصلاح طلبای بوده نه تو لیست اعتدالیون بوده اونجا رأی به احتمال زیاد نیورده و اینجا باید از سهمیه رهبری استفاده بکنه وارد بشه.
بله.
مثال دیگه ای براتون بزنم. تو استان مازندران، یعنی میخوام بگم این احکام کلی ساده نکنن دوستان، تو استان مازندران نتایجی که تا الان اعلام شده دارای 12 نماینده تو مجلس شورای اسلامیه، 5 تا اصولگرا بودن، 5 تا اصلاح طلب برده، یه دونه مستقل به مجلس راه یافته، 2 نفر هم رفتن به دور دوم. پس ببینید تازه اون 5 تا اصولگرا هم که الان راه افتادن باز جاهایی بوده که میبینید رقیب نداشتن.
بله.
خب تو این وضعیت با این آرا اولا خب حالا چجوری صادق لاریجانی میگن رأی میاره که نه تو لیست اعتدالیون بوده نه تو لیست اصلاح طلبا بوده؟ باز اینم باید توجیه بدن. میریم تو خراسان رضوی. خراسان رضوی که کاملا اصلاح طلبا رو زده بودن حذف کرده بودن 18 تا نماینده تو مجلس داره. تا کنون نتایجی که اعلام شده 9 تا اصولگرا پیروز شدن، 6 تا اصلاح طلب پیروز شدن، یه دونه مستقل، یعنی 7 تا به 9 تا، 2 تا بیشتر. و شما میدونید اینا در چه شرایطی صورت گرفته؟ در شرایطی که در بسیاری از نقاط همونطور که گفتم اینها اصلا رقیب نداشتن، خودشون با خودشون مبارزه میکردن و نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی هم نیروهای رده چهارم رده پنجم اینا بودن، چهره های شاخص نبودن. در این حال در همین استان خراسان رضوی هم الان اگر علمون هدا رو بیان اعلام بکنن رأی آورده یا هاشم شارودی، اینا مسئله داره، یعنی با روند کلی که گفته میشه نمیخوره.
بله. اجازه بدید آقایون چند تا تلفن هم بشنویم، برمیگردیم. شاید خواستید پاسخ بدید به مسائلی که شنونده‌های رادیو فردا در این تلفن‌ها اعلام می‌کنن.
آقای مصباح یزدی که نماد ولایت مداری و نوکرمآبی در واقع هستند و به خاکپای مبارک میفتند، با فرمان به احزاب پادگانی نفر 16 شدند. آقای هاشمی رفسنجانی با کمک مردم نفر اول شدند. خب این نشون میده که اگر حمایت احزاب پادگانی رو ازشون بردارن اصلا از لیست خارج میشن، توی 30 نفر هم حتی نیستن. من نمیدونم کی میخوان از رو برن، اونهایی که روی سنگ پای قزوین رو سفید کردن. واقعا بالاخره باید بفهمید یا نه، خوبم میدونید ولی از رو برید دیگه. چجوری مردم به شما بگن که آقا شما رو نمیخوایم، شما رو قبول نداریم؟
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یه کمی بالاخره اینایی که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون، یا نمیخ یا بازم شروع میکنن به بیراه گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم. من نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری، مردم همه ناراضیان. توی صف نونوا میرین، همه ناراضیان. توی بقالی میرین، مردم همه ناراضیان دست این نظام. بعد همین مردم که ناراضیان، فرداش میان پای صندوق رای میدن.
با ابراز تأسف از اینکه مجدداً ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذلک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
درود بر ملت ایران که با دادن رأی خود در روز جمعه هفتم اسفند ماه 1394 لرزه بر اندام رژیم انداخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نگاه کلی که به صفحه اینستاگرام رادیو فردا میندازم و نظرات شما رو میخونم، تعداد زیادی ابراز خوشحالی کردن از اینکه 29 کرسی تهران در تصرف عارف و مطهری هست در سطر لیست اصلاح طلبان، و تعداد زیادی هم البته هستن که گفتن هیچ فرقی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست و این مجلس هم هیچ فرقی با مجلس قبلی نخواهد داشت. حالا از آقای رحمانی همین مسئله رو خواهیم پرسید. آقای رحمانی، اگر بخواید توضیحی بدید در مورد این تلفن های پخش شد و مواردی که من گفتم در صفحه اینستاگرام ما دوستان نوشتن، چه صحبتی دارید؟
ببینید اینکه مجلس با مجلس قبلیش فرقی نخواهد داشت، نگاه باید نمون دوست ما چی میخواد. یکی آیا در ایران هنوز دموکراسی خواهد تعیین کننده نیستن؟ یعنی ما انگار پول ثروت کافی نداریم تا دموکراسی خواهی حاکم کنیم. در کشور اروپایی هم بعدش همینطوریه، منتها ما حالا عقبتر هم هستیم. ولی اینکه میگید مثل اون مجلس قبلی، اتفاقا فرق میکنه. شما یه مجلسی داشتیم مدام به آقای روحانی کارت زرد و قرمز نشان میداد. حالا دقت کنید، شما یه مجلسی داشته باشید یک قدم جلوتر از روحانی، حتی یه مجلس شکل میگیره که وقتی آقای روحانی میخواهد برود با آقای لاریجانی شانه بزند، اصلاح طلبها وسیله عارف به طرف خودشان بکشند. اون موقع صدای آقای خامنه ای هم میاد پایین. آقای خامنه ای نشان داده که در نهایت راه قذافی و صدام حسین نمیخواد بره. این یه فرصت برای جامعه ایران. ببینید اگه از دور نگاه بکنید، بله اتفاقی نیفتاده، ولی سیاست عرصه قدم به قدم و حرکت های حساب شده است. سیاست عرصه تصمیم‌های کلان کلی نیست. اون نگاه همه یا هیچ این نگاه داره. ما از این دوران گذشتیم. شما دقت کنید حتی سنت حشر رو تو این انتخابات موسوی و کروبی به چالش کشیدن. این نکات در کنار هم تجربه تبدیل به تجربه میشه و منجر به یک اتفاق اساسی میشه. ولی اگه یک اتفاق اساسی مثل یک سرنگونی صورت بگیره، ما این با تجربهش داریم، چیز زیادی به دست ما نخواهد اومد. و همواره در حرکت‌های تون اونایی که ضعیف‌ترن، ثروتشان کمتره، پولشان کمتره، بازنده‌ترن. در بازی خشونت فقرا بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن. همین الان شما دقت بکنید در همین انتصابات ملی مذهبی ها بیشتر بهشان ظلم میشه تا اصلاح طلب ها، چون بیرون حکومتن. از ملی مذهبی ها یه سری بیشتر بهشان ظلم میشه که اونا یه مقدار کمتر معروفن. همین نسبت حاکمه در سیاست. اون دوست ما باید این نکته توجه کنه. این مسئله مهم اتفاق افتاده. این مجلس میتواند مفید باشه، ولی قرار نیست یک شبه ما از نمره زیر صفر به 100 برسیم. بلکه این حرکت باید تدریجی باشه و این گام های بعدی هم میتربه. باید منتظر 1396 بود و با حضور بهتر. به اعتقاد ما با این مجلس و با این ترکیب خبرگان که احتمالا نفر دوم مثلث سه نفری هست خواهد شد احتمال زیاد، ما وعد بازی برگشتیم. آقای خاتمی با دست بسته به عنوان یک چهره محبوب بازی برگشته، آقای روحانی، آقای کروبی و دیگران، و این نباید دست کم گرفت.
بله آقای گنجی شما چی فکر میکنید؟ آقای رحمانی اشاره کردن که سیاست عرصه حرکت های حساب شده است و رابطه رهبر با این مجلس، رابطه رهبر با مجلس قبلی نخواهد بود. شما فکر میکنید با این فهرستی که تا الان اعلام شده چه رابطه بین رهبر و مجلس قرار میشه؟
ببینید من یک توضیح دارم، فرمایشات دوست عزیزم آقای رحمانی رو تایید میکنم، منتها یه نکته ای رو بگم. ببینید ما با یک رژیم دیکتاتوری روبرو هستیم که ناقض حقوق بشره. در این حال این رژیم دیکتاتوری، همه رژیم های دیکتاتوری در یک ساعت نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید این رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی عین رژیم قذافی یا صدام حسین یا این رژیم مثلا عربستان سعودیه. این رژیم صبح تا شب توش دعواست، صبح تا شب همه با هم دیگه علیه هم چنگ و دندون میکشن، همه افشاگری میکنن، همه این کارا هم علنی صورت میگیره و شما تو هیچ دیکتاتوری دیگه این وضع رو نمیبینید که جنگ قدرت به این صورت علنی باشه و شکاف های خوبی در درون حاکمیت وجود داره. این نکته اول. نکته دوم اینه که مسئله ما گذار به دموکراسیه. یعنی اینو فکر میکنم دیگه همه سرش توافق داشته باشیم که ما یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر میخوایم. خب بس سوال اینه که برای گذار از این نظام دیکتاتوری به یک نظام کاملا دموکراتیک چه کار باید کرد؟ آلترناتیو های مقابل ما چی هستش؟ یک، انقلاب و سرنگونی رژیم. اولا سرنگونی رژیم ها و انقلابات لزوما به دموکراسی ختم نمیشه. نمونهش انقلاب 57 بود که رژیم شاه رو سرنگون کردیم و لزوما دموکراسی هم نیومدش. دوم، ما اصلا در وضعیت انقلابی قرار نداریم. یعنی شما برای اینکه در یک کشوری انقلاب بشه شما باید در وضعیت انقلابی قرار داشته باشید. خب در وضعیت انقلابی نیستیم. در زمان قبل از انقلاب، زمان شاه، موقعی که دیدن در وضعیت انقلابی قرار ندارن، سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. اینا گفتن ما میریم جنگ مسلحانه را میندازیم به عنوان گروه های پیشتاز تا شهید بشیم و جامعه رو به وضعیت انقلابی بکشونیم. الان چنین گروه هایی هم وجود ندارن، یعنی در اپوزیسیون ایران نیروهایی وجود ندارن که حاضر بشن برن چنین گروه هایی تشکیل بدن. پس اون آلترناتیو اول هیچ. آلترناتیو دوم که تو منطقه تجربهشو پس داده، تو عراق، تو افغانستان، تو لیبی، تو سوریه، تو یمن، نمونه تجربه مداخله خارجی بوده که آمریکا و متحدینش اومدن این کشورها رو نابود کردن، ساختارهاشون رو از بین بردن، کشورها رو از بین بردن، دیگه در مورد شرایط بیدولتی به سر میبرن. عملا کشورها تجزیه شده هستن، عملا الان سوریه، لیبی، اینا تجزیه شده هستن. خب این مدل هم مدلی نیستش که عراق هم تجزیه شده است، این هم مدلی نیستش که ایرانیا بخوان. اتفاقا یکی از دلایلی که مردم ایران رو میکشونه پای انتخابات، چه در سال 92 چه امروز رفتن، اینه که مردم نمیخوان ایران سوریه بشه، نمیخوان لیبی بشه، نمیخوان عراق بشه.
بله.
به هر حال اون فاجعه‌ای که هستش. پس این آلترناتیو دومم هیچکی نمیخوادش. یعنی نیروهای، نمیگم ما تو میونه ایرانی ها جنگ طلب نداریم، داریم، ولی تعدادشون بسیار قلیله. الگوی سوم، الگوی روش مبارزه مسالمت‌آمیز برای گذار به دموکراسیه. این الگو به طور تضمینی در کشورهای اتفاق افتاده و گذار به دموکراسی صورت گرفته. در کجا؟ در اسپانیا، در شیلی، در پرتغال. ده ها مثال من برای شما میتونم بزنم که اینها از طریق مبارزه مسالمت آمیز و تقویت جامعه مدنی، دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنیه. موقعی که تونستن تو جامعه مدنی خودشون رو قوی کنن در شیلی، همون گروه های چپ، همون اتحادیه‌های کارگری، همون مخالفینی که پینوشه آلنده رو اعدام کرده بود و صدها هزار نفر رو کشته بود، از طریق کودتا به قدرت رسیده بود، مذاکره رو بهش تحمیل کردن و به روش های مسالمت آمیز تونستن به فرایند انتخابات آزاد برگزار کنن.
حالا برگردیم به ایران آقای گنجی.
خب همین میگم، یعنی روش اینه که شما در جامعه مدنی در ایران اول به روش های دموکراتیک باید بتونیم یک جامعه مدنی قوی بسازیم. این نیست که با این انتخابات کار تموم شد.
بله.
کسی فکر بکنه با این انتخابات کار تموم شده و دموکراسی تو ایران میاد، این 100% خیال باطله.
درسته.
دموکراسی موقعی میاد که از همین امروز کار شروع کنیم، همه برن به سوی سازمانیابی متکثر و متنوع جامعه. وقتی مردم قوی شدن در نهادهای مدنی و جامعه قدرتمند شد، اون موقع یک موازنه قوا شکل میگیره بین جامعه مدنی و دولت، و اونجا اون موقع شما میتونید گام به گام دولت به عنوان نظام سیاسی رو عقب برونید و بتونید گذار مسالمت آمیز به دموکراسی رو صورت بدید.
بله دوستان، در فیسبوک ما مطرح کردن، آقای بهنام نوشته که در منطقی که از لحاظ سطح زندگی و مالی ضعیف